الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به اشکال محقق ناینی بر واجب معلق، و این آخرین اشکالات بود، و اون این بود که نمی شود یک امر غیر اختیاری مثل زمان دخیل بشود در متعلق، در واجب، برای اینکه اون وقت هر چیزی که در اون قرار گرفت به نحوی از آنها تلفظ تعلق باید بگیره، و با توجه به اینکه غیر اختیاریه نه ممکن است که تلفظ تعلق بگیره. پس تمام امور غیر اختیاریه اینها جزء الموضوع هستند برای تکلیف، و از قبیل شرط وجوب است. دخالتشون دخالت در موضوع تکلیفه، یعنی سببیتی که دارن و دخالتی که دارن در خود وجوبه نه در واجب. سعی بخوان در واجب دخالتی پیدا بکنن، لا محاله معروض طلب قرار میگیره، و امور غیر اختیاریه نمیتونن متعلق طلب واقع بشود، چون که تعلق طلب به امر غیر اختیاری لا یعقل. عرض میشد حالا دیگه این ما حسل فرمایشه، چون ممکنه این قضی خود یه شاخ و برگ هم دارن مطالب، ولی حالا اون که مقدارش که خیلی مهمه. عرض میشود خدمت شما، این هم آخرین اشکال واجب معلقه، اینه بگیم و بریم انشاءالله سر بحث تقسیم بعدی، که عبارت است از تقسیم واجب به نفسی و واجب غیری. اما جواب از این است که بله، این چیزی که ایشون فرمودند که هر چیزی که دخالت پیدا بکند در واجب، لا محال معروض طلب و وجوب قرار میگیرد، این مطلب فرق میکنه که اون نحوه دخالت چه نحوه ای باشه. اگر نحوه دخالت به صورت جزئیت جز بشود برای واجب، خب معلوم که این وجوب که میاد روی کل قهرن منبسط میشه بعد روی اجزا، روی امر غیر اختیاری نمیشه، به این صورت هم نمیشه متعلق تصریف قرار بده، که خودش تنها چه با غیرش چند چیز با هم متعلق تصریف قرار بگیرن به غیر اختیاریه، این غیر معقول. معلوم مطلب ایشون در مورد اجزا اگر دخالت به نحو جزئیات باشه درست، اما فرض این است که ما نحن فی دخالت از این قبیل نیست. دخالت به صورت قیده. وقتی که دخالت به صورت قیده، قید خودش متعلق تکلیف قرار نمیگیره، برای اینکه ذات قید از متعلق تکلیف، از واجب خارجه. اونی که داخل عبارت از تقید به هاذا القید، تقید به امر غیر اختیاری، اختیاریه. خود امر غیر اختیاری غیر اختیاریه، اما تقید بهش نه. حالا چطور اینا معنا بکنیم تقید را، که تقید چطوریه؟ مثلا فرض بفرمایید که عرض میشد تکلیفی تعلق بگیرد به ما، که مثلا فرض بفرمایید که شما در روز جمعه فلان کار انجام بدید. خب این روز جمعه اگر بخواد جزء واجب بشه، خب معنی ندار، برای اینکه این زمان تحت اختیار ما نیست که خدا این از ما بخواد ما چکار بکنیم، ایجادش بکنیم، این که نمیتونیم. اما تقید اگر گفته شد، تقید به این قید، یعنی اونی که واجبه یا مثلا مستحبه، عبارت از غسلی که در روز جمعه واقع بشه، این چه اشکالی داره؟ یه چیز خلاینه غیر مقدوری توش نیست، چون معناش چیه؟ معناش این است که مقید این عمل شما به مقارنتش لیوم الجمعه، که تو اینو در روز جمعه انجام بده، یعنی عمل است مقیده، یعنی این عمل را به طور مطلق خدا نمیخواد که در هر وقت بخوای انجامش بدی، بلکه حسه خاصش میخواد. کدام حسه؟ و حسه ای که انجامش بدی مقارنا لیوم بالجمع. آیا انسان نمیتوانه، قادر نیست که عملی را در یه زمان خاصی انجام بده؟ خب پس این یه چیز واضحه. یا مثلا میگن وقتی که بارون میباره شما این دعا را بخواد، باریدن باران تحت اختیار ما نیست، اما این عمل به معنی مقارنت از برای، متقید شده به چی؟ به مقارنت از برای باریدن باران. خب این عمل را ما در مقارن باریدن باران غیر اختیاری، اما این عمل را همزمان با اون ما بخواییم انجام بدیم اختیاری بود این عمل درست، مگر اینکه اون چیز غیر اختیاری واقع نشه در خارج. اگر اون چیز غیر اختیاری خود به خود اتفاق نمیفته، ما باید ایجادش بکنیم، هم ندیه غیر معقوله. بس اگه همچه مثالی پیدا کردیم که شارع یه عملی را تکلیف کرده به ما، گفته که مقید به اون امر غیر اختیاری، با اون امر غیر اختیاری همیش وقت اتفاق نمیفته، خب این میشه غیر مقدور، چون که ما خود نمیتونیم اون قیدش ایجاد بکنیم، و قید میتونیم ایجاد بکنیم، پس عمل غیر عمل مقید هم غیر مقدور میشه. اما اگر خود به خود اتفاق میفته، میدونیم که این روزها و این ماهها مرتب میان، ما چه بخواهیم چه نخواهیم، روز جمعه، روز شنبه، روز فلان، ماه رجب، ماه شعبون میان، اینها واقع میشوند در خارج. پس اون وقت خدا از ما خواسته که ما فلان عمل را همزمان و مقارن از روی زمانی که خود بهش اتفاق میفته و واقع میشه در خارج، شما همزمانی عمل انجام بدید، این امر مقدوری است. نه عرف میگوید و نه عقل میگوید که این غیر مقدور باشد. پس بنابراین اگر که به صورت خود اون امر غیر اختیاری تحقق پیدا میکنه در خارج، تقید عملی به مقارنتش از برای اون پیشوانی نداره. یا مثلا فرض فرمایید که نسبت به مکان هم همینطوره، مثلا همین نماز خوندن رو به قبله، مگر یعنی وجود کعبه و اینا در تحت اختیار ماست؟ که تحت اختیار ما نیست. خب ولی خود چیز واضحیه که تکلیف داریم به نماز متوجه قبله، تکلیف نداریم. حالا یا خود قبله که کعبه باشه تحت اختیار ماست؟ این از بابت این است که یک امر غیر اختیاری به صورت جز خود نیامده توی مکلف و به صورت قید آمده. قید که هست یعنی چه؟ یعنی معروض تکلیف خودش نیست، تقید بش. تقید بش هم به نحوی از انها، مثلا در مورد صلات الى القبله، صلات متوجه الى القبله، یعنی خودت رو روتون فول وجهت شطر من، این تحت اختیار ماست. ما اینکه صورت خودمون روی خودمون رو وقت نماز به چه سمتی بکنیم، این تحت اختیار ماست. پس بنابراین عرض می شود خدمت باستاد شما، مقید شده صلات به چی؟ به توجه الى القبله. حالا او قبلش غیر اختیاری، چون وجود کعبه تحت اختیار ما نیست، اما این باعث نمی شود که این عمل که به نحوی از انها متقید شده، این خارج از قدرت باشه. نه، همه ما همه روزه نماز می خوانیم و کاملا هم می بینیم که تحت قدرتمونه. و هاکذا مثال های مختلف دیگه. بنابراین این فرمایش ایشان عجیبه، خلط کردن بین قیدیه، بین اینکه یه چیزی دخالتش به نحو قید باشه در مأمور و تا دخالتش به نحو جزء باشه. اگر یک امر غیر اختیاری بخواد به نحو جزء دخیل باشه در مکلف و به صورت جزء، این غیر ممکنه، چون تکلیف میاد روش. اما اگر قیده، قید خارج از مکلف و تقیدش داخله، دیگه اشکالی به وجود نمیاد. عرض میشه ها ذات ما مکلام ندارم. پس واجب معلق عرض کنم به خدمت باسات شما، ممکنه اونایی که خواستن بگویند که واجب معلق غیر ممکنه، قد تبین مما سردناه من المباحث الطویله، اینکه لا یرجع الى ما افادوها فی هذا المضمار، لا ترجع الى محسن، اینها به جایی نمیرسند و واجب معلق یک امر صحیحی و ممکنه وقوعش در خارج، که یک وجوبی جعل بشود، اما واجب متعلق وجوب یک امر استقبالی باشد، به خاطر اینکه مقید بشود به زمان مستقبل. این صحیحه و معقوله. خب حالا اینکه آیا ادله دلالت دارن یا نه، پایین باید ملاحظه کرد ادله را. ظهور ادله اینه که جمیع قیود رجوع میکنن به هیئت. حالا زمان یکی از جمله قیود خواهم زمانه، چه زمان حال چه زمان مستقبل فرق نمیکنه. اینها ظهور این زمان که حالا محل بحث صاحب فصول راجع به زمان بوده، این زمان این چیزی که گفته که زمان قید واجب بشه که بعضی گفتن غیر معقوله، گفتیم نه معقوله، اما معقول بودنش یه مطلب، مطابق ظهور دلیل بودنش یه مطلب دیگه. اگر از ما بپرسن که ظواهر ادله فی حد نفسه، اگر ما قید زمانی دیدیم در دلیل، اینه که رجوع بکند به واجب یا به وجوب. نه، از هر این است که رجوع بکند به وجوب، یعنی به هیئت برگردد. البته گاهی از اوقات هم دلیل داریم، قرائنی داریم از خارج که رجوع میکند به ماده، اشکالی. اما اگر نداشتیم، لو خلیه و طبعه، ظاهر ادله این است که تمام قیود رجوع بکنند به هیئت. وقتی رجوع کردن به هیئت معنیش چه میشه؟ معنیش که وجوب دیگه مقید شده بشون. خب این دیگه حالا دیگه در جای خودش که باید ببینیم ظواهر ادله چیه. تمامون حالا تمام کلامنا در واجب معلق. و من که واجب معلق چه ثمراتی داره؟ خب از هر ثمراتش یکی حل قضیه سرایت وجوب و مقدمات. در مورد مقدمات مفوته، مقدمات مفوته یعنی مقدماتی که اگر در قبل از وقت انجامشون ندادیم دیگه واجب فوت میشه، چون در وقت هم قابل عمل نیستن، قابل انجام نیستن و نتیجتا واجب هم از دست میره. خب مثل اینکه فرض بفرمایید که وقت حج همون دو سه روز ایام ذوالحجه است، در حالتی که خب اونی که مثلا در ایرانه یا در عراقه باید چند موقع باید حرکت کنه، اگه حرکت نکرد خب اون موقع خودش دیگه حج نمیتونه انجام بده. اون وقت تکلیف اینا چه میشه؟ این وجوب غیری دارن ندارن؟ خب بالاخره در این بحث به در میخوره. اگر چنان چه وجوب را از قبل گفتیم، دیگه ما مشکلی سر تصویر وجوب مقدمات مصوبه نداریم، برای اینکه وجوب هست از وجوب ترشح میکنه. خب از المقدم به مقدمه ترشح میکنه. عرض میشه بعد حالا این اگر که راه صاحب فصول را مسخ، اما اگر گفتیم نه خب راه صاحب فصول غیر ممکنه، پس خب محقق نایینی خب واجب معلق خب غیر ممکن میدانه دیگه. و همین بیانات دیگه، یا بعد دیگه، یا گفتیم غیر ممکنه، یا گفتیم خلاف ظاهر ادله است. پس وقت این مقدمات مفوته رو چطور مسئله شون حل کنیم؟ چند راه داریم برای اینها؟ یکی یعنی دو تا راه، حالا دیگه طولش ندیم، ممکن یه راه دیگه هم باشه که ما الان چون که این محل به تبع محل بحثمون شد، همین حالا دو تا راه هم بسه تا بقیه ممکنه وقتی که دوباره اومدیم ما خصوص بخوایم بحثش بکنیم ممکنه فکر بکنیم یه راه دیگری هم یاد بود. حالا این دوتا، یکیش عبارت از حکم عقل. حکم عقل انحصاری نداره دیگه، ما وجود درست در این موارد ما وجوب شرعی غیری نداریم، اما وجوب عقلی داریم. عقل حکم میکند به قبح تثبیت ملاک ملزم در وقت. میدانیم این وقت میآید و مسلما یه ملاکی هم درش هست و میدانیم که اگر چه از قبل حرکت نکردیم و اون کار مقدمات انجام ندادیم، برای در وقتش عاجز خواهیم شد از تحصیل اون مصالح و اون ملاکات، و قطع هم داریم به این که این وقت میاد و این ملاک هم وجود داره و از کیسمون میره. عقل چه حکم میکنه؟ عقل حکم میکنه از نیم مثلا نباید منتظر اون زمان بمانی و ملاک هم از قبل باید بجنبی و این مقدمات فراهم بکنی تا در وقت خودش قادر باشی و بتونی ملاک را تحصیل بکنی. خب این حکم عقب از شرطان تحصیل ملاک ملزم در وقت، در صورتی که میدانیم که اون وقت می آید و اگر نجنبیدیم این ملاک از کیسمون میره، از دستمون میره. در همچه صورتی عقب حکم را میکنه. پس ولو لم نقول بالواجب المعلق، از این طریق می توانیم مثلا را حل کنیم. یه راه دیگه هم هست برای حل قضیه، در صورتی که قائل به واجب معلق نشیم، و اون را خیلی خوب واضح شده در کلمات مرحوم آقای خویی و همچنین در کلمات مرحوم امام. مثلا دیدم که حالا نمیدونم یعنی از همدیگه گرفتن یا اینکه کل من هما به صرافت ذهن خودش به این رسیده. جالبه، شاید خود دیگران هم گفته باشن که دیگه ما دیگه بیشتر تتبع نکردیم. و این خیلی راه خوبی دقت میکنید. عبارت مطلب، خلاصه مطلب این است، مشت ای جواب دومی مشتهر علل السن، اینی که عرض کنم به خدمت باسات شما وجوب غیری ترشح میکند از وجوب نفسی، پس باید یک وجوب نفسی وجود داشته باشد که از اندرونش این وجوب غیری ترشح بکند و بیرون بیاید، این معنی نداری، حرف نامربوطیه. یعنی چه؟ که وجوب غیری از بطن وجوب نفسی بیرون بیاد یا ترشح بکنه. مثلا فکر بکنیم که مثلا این مثل وجوب غیری مثل ترکش هاییه که باید یه گلوله منفجر بشه ترکشش بیاری بره. نه، همچه چیزی نیست. برای چه؟ برای این که هر تکلیفی، هر وجوبی، چه نفسی، چه غیری، هر میشه ناشی از مبادئ خودش متعلق اراده تشریعی مولاست و منشأش یه فعل اختیاریه از مولا و مستند هم به مبادئ خودش. این مبادئ خودش که مثلا رفتی به همی ندار، وجوب نفسی خودش اعتباری، معنی نداره یه اعتباری از توی اعتبار دیگه خارج بشه. اعتباریات میتونن علت و معلول باشن، یعنی یه اعتباری، یه امر اعتباری علیت پیدا بکند برای چی؟ برای تحقق یه امر اعتباری دیگر. نه، و امر اعتباری دوم هم خودش یه فعلی از افعال معتبر که باید با مبادئ خودش از ذهن خلاق این معتبر جستن بکنه. اما اینکه بگوییم که وجوب غیری از بطن وجوب نفسی بیرون آمد یعنی چه؟ علت و معلول شده، در حالتی که خواهی وجوب غیری امر اعتباری، او وجوب نفسی هم چی؟ هم یه امر اعتباری. ده گوش بکن ببینم میفهمه جانه چه میگه. این اون وجوب نفسی هم یه امر اعتباری، امر اعتباری میتواند علیت پیدا بکند تکینا برای تحقق امر اعتباری دیگر یه چیز دیگری. حالا هست نه نمیتواند، چون امر اعتباری علیت و تأثیر و تأثیر تکوینی ازش بر نمیاد. پس بنابراین اون وجوب غیری خودش باید معلول باشد از برای اسبابی دیگه. او اسبابی که دیگری که این خودش فعلیه از افعال صادره از مولا، هر اعتبار چه نفسی باشد چه غیری، خودش یه فعل مستقلیه که از دل مولا بیرون آمده، مولا اراده کرده و ایجادش کرده و اونم تابع مراحل و مبادی خودشه. اون وقت گفتن که این وجوب غیری پس از منشأش چیه؟ منشأش تصور مولا نسبت به این که یک مصلحتی در زمان خودش وجود داره، مصلحت نفسیه، مصلحت را در نظر می‌گیره، کار به وجوبش نداره، مصالح، مصالح مهمن داره مولا. اون مصلحت مهمه نفسی وجود داره در زمان خودش، مثل مصلحت حج در ایام ذوالحجه. حالا کیه؟ حالا 6 ماه قبل. هنوز وقت نیامده، وجوب هم نیامده، وجوب نفسی هم فرض بکنیم نیامده برخلاف نظر صاحب فسود. حالا فرض کردیم که وجوب هم نیامده، در عین حال میگوییم که مولا تصور میکند این مصلحت را و شوق پیدا میکند نسبت به او، یه شوقی پیدا میکنن نسبت به چیز، نسبت به خود ذل مقدمه، ممکنه مانع داشته باشه از جعل، فعلا جعل نکن، یا اگه گفتیم غیر معقول خود یه جعل غیر معقول، یا ممکنه یه موانع دیگه، اما نسبت به مقدمات که الان وقتشونه و مولا هم ببیند که اگر اینها را به وجوب غیری واجب نکند هر آینه چه میشود؟ هر آینه اون مصلحت نفسیه از دست میرود و فوت میشود. تصور همین مطلب کافیست برای مولا که شوق پیدا بکند و اراده بکند جعل وجوب غیری را، ولو هنوز وجوب نفسی نیامده. وجوب نفسی مربوط به زمان متأخر، اما وجوب نفسی متأخر بالاخره خواهد آمد، زمانش خواهد آمد، و اگر آمد و از حالا مقدمات تدارک دیده نشد اراین اون در زمان خودش فوت میشه. خب مولا اینجا یک اراده غیری براش محقق میشه نسبت به مقدمات، ولی که تصور میکنه اون مصلحت نفسیه را و تصور میکنه که اگر ایجاب نکنه مقدمه را هر آین اونا فوت میشود و لذا یک شوق غیری نه نفسی نسبت به مقدمات همی الان پیدا میکنه و قبل الوقت ولی قبل الوقت و قبل الوقت قبل از آنی که اون وجوب نفسی بیاد و زمانش برسه این هر میشه باید مقدمات را واجب میکنند به وجوب غیری. خب ما این از کجا بفهمیم؟ از عقلمون میفهمیم، ولی که وقتی این رجوع کردیم به عقل خودمون بله دلیل لفظی نداریم، هیچ دلیل لفظی هم نداریم. او وجوب چیز نفسی خواهم هنوز زمانش فرا نرسیده که این وجوب بیاد، فرمونه که وجوب نفسی هم نداریم. بسیار خوب، اما عقلی که داریم انشاءالله، عقل ما به ما میگوید وقتی بررسی میکنیم میدونیم که وضعیت ای طوره، عقل ما حکم میکنه که حالا مولا واجب کرده این مقدمات را به وجوب غیری. پس ما یه دلیل عقلی در اینجا داریم نسبت به وجوب غیری مقدمات قبل از اوان ذل مقدمه و قبل از آنی که وجوب ذل مقدمه هم بیاید. حالا خود واجب که هیچ وجوبی هم نیامده، اما هیچ اشکالی ندارد که مقدمات قبل از وجوب ذل مقدمه واجب بشه. مثلا فرض فرمه در قضیه نماز ظهر که یه معلومه وجوب صلات ظهر از چه زمانی میاد؟ زوال دلوک شب. حالا اگر قبلش مولا دید که مثلا این فرض کنید آبی ای تحصیل نکرد، دیگه نمیتونه تحصیل بکنه، وضوع و غسل از دستش میرمه و بعد نمازش چی؟ فوت میشه. مصلحت صلاتی مثلا با طهارت ماهیه از دستش میرود، مگر اینکه الان یا به تحصیل بکنه وضوعش رو فلان، اگر نکرد دیگه در وقت از دست. خب چه اشکالی داره که مولایی که عالم به این امور اینم تصور میکنه شوق پیدا میکند، شوق غیری نسبت به امور قبل از ظهر؟ بله هنوز ظهر نیامده و وجوب صلات هم قطعا نیامده، اما این تهیه آب که مقدوره ای واجب باشه وجوب غیری، چه اشکالی داره؟ نه هیچ اشکالی نداره، چون قضیه اصل مسئله اینه که او ترشحی را که گفته بودن یترشح وجوب مقدمه از بطن وجوب ذل مقدمه، این حرف بی اساسیه. اصل مطلب اینه یترشح وجوب ذل مقدمه از مبادی اراده و یترشح وجوب مقدمه هم از مبادی اراده خودش. اینا دوتا ارادن جدا، یه اراده غیریه جدا داریم، یه اراده نفسی جدا داریم، هر کدامشون هم متعلقی دارن و هیچ کدام هم از بطن دیگری بیرون نمی آیند، منتها یکی حالت نفسی داره و دیگری حالت غیری داره. پس قبل از وقت نه هیچ اشکالی نداره، قبل از وقت هم قائل میشیم به وجوب غیری، اگر قائل بشیم به وجوب مقدمه، چون بعدا ممکنه بخوانیم از اینا بحثش بزنیم، اما اگر همه اینا اجری هست، اگر قائل شدیم به وجوب مقدمه، به وجوب شرعی مولوی، مولوی غیری این را قائل شدیم، قبل وقتش و بعد وقتش مهم نیست. این را میخواییم بگوییم قبل از وقت که حتی هنوز وجوبی ذل مقدمه نداره، قائل بشویم به وجوب مقدمات اشکالی نداره و حرف درستی هست. و لذا هم شنیدم که مرحوم عایست همین را گرفته، در رسالهش هم شهید سر نوشته بوده که حالا اینکه مشهوره که تا ظهر نشده نمیتونن وضوع را به نیت واجب بگیر، گفته نه مقصود از این وجوب خب وجوب مقدمیه، فیترتب علی ذلک که قبل از وقت هم کسی بخواد وضوع بگیرد به هر شب خدمتشان به قصد وجوب غیری به عنوان واجب هم میتوانه، و حال به خاطر چه؟ به خاطر اینکه در وجوب مقدمه اصلا قبل از وقت و بعد از وقتش اصلا مطرح نیست. نظرتون هست فتاوای مشهور که قبلا که علما گفتن، گفتم که تا وقت نشده باشد خونه میتوانند وضوع به نیت واجب بگیره. علا حاضر اساس انکر از سید استاد حاضر مطلب، گفته نه فرقی نداره قبل از وقت میتوانی وضوع به نیت واجب بگیری. بله 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 خونه دیگه او یک قدم جلوتر گذاشت. بله بله این حالا ما مثالش در خصوص مقدمات مفوته زدیم، برای اینکه ما آتش به جونیم و دست پاسدیم مال کجاست؟ مال مقدمات مفوت است. فعلا اگر آب بعد از وقت هم اصلا چه داعی داریم؟ یعنی برای ما خطرناک نیست، اونیش که خطرناکه مقدمات مفوت است. اگر ما بحث آوازیم سر مقدمات، ولی مرحوم آتش بر همین اساسی که گفتیم گفته وجوب مقدمه که روی پای خودش ایستاده و عرض می شود مثل معلول از شکم زن مقدمه بیرون نمیاد، دیگه اصلا وقت چه دخالتی داره داره دیگه هم فرق نمی کنن مفوته یا غیر مفوته، مطلق و مطلق مقدمات ولو غیر مفوته می توانیم بگوییم که قبل از وقت واجبه، وجوب مقدمی دیگه مقید به اون زمان نیست، از قبل از وجوب خود ذل مقدمه وجوب مقدمه وجود داره لو قلنا به. جدا شد دیگه مسئله حل خود بخواه. بله همه مثل بقیه جا بله دیگه مثل تمام عقلیاتی که در علم اصول میخوانیم، یک بخشی از علم اصول عقلیات مثل بحث ضد و بحث اجتماع نهی و بحث وجوب مقدمه و امثال بحث تزاحم و اینا همه عقلیات هم خواهد کاشفه دیگه. بله هرچی میگیم یه همونه چه مقصودت چه نه که عقل که میگه داره نه نه بله نه این حکم عقل دو جوره، یه مرتبه عقل حکم میکنه خودش به قبح کاری به مولا نداره، اون استدلال اولیمون این بود که عقل خودش حکم میکنه به قبح تثبیت ملاک مولده، اینا این دیگه ربطی به شر نداره. این بحث دومی راجع به این بود که قائل به وجوب مقدمه مولوی غیری بشویم از قبل از وقت، ولی شما گفتید این از با چه دلیلی؟ دلیل لفظی که نداریم، دلیل عقلی. دلیل عقلی مال یکی بود. بله. نه 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 خانه دیگه همونه داره سپم باشه همونه دیگه باید نه اونه دیگه به اون صورت به اون گستردگی دیگه نمیتونی قبول کنی درسته؟ اگر بله 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 فرما شما کاملا درسته، یعنی اگر او ضابطه ما پذیرفتیم که وجوب المقدمه تتبع وجوب ذی المقدمه را اطلاقا و اشتراطا عین پذیرفتیم به طور 100% در این گیر میکنیم توی قضیه، حالا تو اون دیگه باید نه اون دیگه به کلی به کلیتش دیگه نباید بپذیری. برای چه؟ برای اینکه الان پذیرفتیم که وجوب ذل مقدمه مشروط به وقته، تا وقت نیامده گفتیم که وجوب ذل مقدمه وجود نداره، اما خود حرف در باید مقدمه نگفتیم، گفتیم قبل الوقت وجوب مقدمه آمده، پس اگه وجوب مقدمه قبل الوقت آمده دیگه مشترط به وقت نشده، اما وجوب ذل مقدمه حسب الفرد مشروط به مقدمه به زمانه، زمانی که هنوز نیامده، یعنی ایراد شما درسته، اما این اصل کلی رو به سری اصل مسلم را دیگه باید درش، اگر این مبانی را گفتیم و قبول کردیم بعدا که بحث به اون رسید تو خودش بحثیه در این مباحث وجوب مقدمه که میخوانیم، بعدا یه بحثی در جلومون هست که آیا وجوب مقدمه تتبع وجوب ذل مقدمه را اطلاقا و اشتراطا، خودش که مباحثی که بعدا باید سرش بحث بکنیم. الان از میشد با این مطلبی که الان امروز بیان کردیم فعلا زیربار این کلیت نرفتیم، اگر اون ضابطه کلی رو به اون صورت پذیرفتیم منافات داره تناقض داره با این مطلبی که الان گفتیم. بله نقضیه، نقض درستی. بله پس لیکن اونو به اون مسلمی نیست، اونو حالا بعدا درش بحث بکنیم. بله معنی غیریت معنی شد که برای این که این عرض می شود مقدمه وجوبش یه مصلحتی داره، اما اون مصلحتش اعداده، اعداد یعنی ایجاد آمادگی و زمین سازی برای چیز دیگری و خودش مطلوب به ذات نیست، یه مطلوبیتی هست اما مطلوبیت بلغیره، یعنی ما دوستش داریم اما نه به خاطر خودش، اما دوستش داریم باید باشه اما به خاطر خودش نه. خب بنابراین اینجا یه اراده داریم یه وجود داریم اما اینا درست، اما یا مطلوبیتشون ذاتیه است یا عرضیه، عرضیه به خلاف واجب نفسی که اون مطلوبیتش مثل تو اون مراحلی که داره همش ذاتیه، مصلحه این مصلحتش غیری اون مصلحتش ذاتیه، تبعیت هم داره برای اینکه خواهی ما به ذات نباشه نوبت به ما بالعرض نمیرسه، اما اینکه از لحاظ زمان تا اون نواشی وجود پیدا نکنه این درست نیست. برای اینکه آماده سازی مصلحتی که مصلحت اعدادیه است، خود زمانش اصلا مقدمه، یعنی این بوده از جلو باشه، چون مقصود ازش زمینه سازیه، فراهم کردن زمینه و امکان برای اینکه اون چی اون مصلحت ذاتی رو در وقت خودش تحصیل بکنه. پس زماناشون دیگه یکی نیست، یعنی زمان فرا زمینه سازی و اعداد یعنی ایجاد آمادگی، این درسته یه مصلحت آماده سازیه. آماده سازی یعنی چه؟ یعنی از قبل و زماناشون لازم نیه که باشه، و اینکه تا زمان اون نیامده اینم یعنی حرف غلطیه. که این مصلحتش مصلحت اعدادیه است، یعنی زمینه سازی. زمینه سازی قاعدش اینه که قبل باشه. خب هذا تمام الكلام في هذا المقام وقد دخلنا في التقسيم المتأخر. یه تقسیمی که بعد از اینه. تا الان چند تا تقسیم خوندیم؟ بری واجه دو تا گفتیم که بس، یکیش مطلق و مشروط بود، دیگری معلق و منجز. خب از این هم بحمد الله بیرون آمدیم. قد استرحنا من ذلك و دخلنا في مبحث آخر، و او عبارت است از نفسی و غیری. یکی از تقسیمات واجب این است که الواجب على ضربه نفسی و غیریه. قد عرف هذا، حالا من فهرستی چیزی میخواییم شب بگیم بگم، یعنی فهرست خیلی اجمالی، تا بعد رو میریم توی دو سده پنج دقیقه چقدر میرسیم. عرض کنم به خدمت باسات شما، اینجا تعریفی شده برای واجب نفسی و غیری، با اینکه نیازی هم به تعریف نبود، ولی یه تعریفی صورت گرفت. آخون طبعا لشیخ ایرادی وارد کرده به تعریف، جوابی داد، جواب را نپسندید، خودش جواب دیگری داد. ناینی اون جواب را نپسندید، با هزار زحمتی جواب دیگری داد. آی خویی اون جواب را نپسندید، جواب دیگری داده. و حالا اینکه به نظر ما ایرادا از اول هیچ وارد نیست، حالا این خلا خلاصه مطلب و اما شرخش، چون داستان حضرت یوسف سر قضا که تحصیلات کردن، اون یه رندی گفت آقا را مشغول کنید، مدد حج آقا اصفهانی همون دانه ببخشید. یه حضرت یوسف داستانش که بوده، اون آقا خودش زرنگتر متوجه شد، میخواد سرگرمش بکنه و فلان، حالا اصلا گفته بابا جون چیه، پسری بود گفت شد پیداج کرده. حالا این خلاصه از اون قبیل که گفتیم. اما ببینیم شرح مطلب، تعریفی که گفتن نسبت به واجب نفسی و غیری اینه که گفتن که واجب غیری ما وجب لعجل توسل الى واجب آخر، واجب غیری اون چیزی که واجب شده نه به خاطر خودش بلکه به خاطر رسیدن به واجب دیگری، این واجب غیری. و اما واجب نفسی خودیه اینه که این نباشه. واجب نفسی چیه؟ این است که ما وجب لا للتوسل الى واجب آخر، که لا اضافه میشه. واجب نفسی اون واجبی است که واجب نشده باشد برای خاطر چیز دیگه، یعنی چه؟ برای خاطر خودش. عرض کنم به خدمت شما این تعریف، این هم شبیه همون سوال شد از امیرالمومنین، ظاهرا که عاقل کیه، اشتباه نکنم، حضرت فرمود بله، یا عدل چیه، یا آدم نقشه بود، حضرت جواب داد العاقل و یزع الاشیاء فی مواضع آدار. بعد سوال که جاهل چیه، سوال که حضرت فرمود قد فرض، خود دیگه همین یعنی جاهل، خود یعنی که عقلی نداره دیگه، این کار حضرت دیگه جواب نفرمود، فرمود خود جل ضد عقل دیگه، همون که با تعریف کردیم تعریف اینم معلومه. خب عرض شود به خدمت شما این تعریف نفسی و غیری، اما این رادی که آخوند ظاهرا طبعا شیخ بیان فرموده اینه که علاوه بر لازم می آید که این جل این واجبات نفسی که ما می شناسیم اینا واجب غیری باشن. برای چه؟ برای اینکه بر حسب نظر عدلیه که مخصوصا امامیه ایدهم الله تعالی اجماع داریم بر این که تمام واجباتی در شریعت هستند، همه اینا وجوبشون تبعیت میکند از مصالحی در متعلقاتشون. دي مصلحت نیست، به خاطر اون مصالح واجب شده. نه خب اگر اینطور شد، اون وقت پس بنابراین همه مثل همین صلات و زکات و صوم و حج و همه اینا واجب در رأس واجبات نفسی هستن. خب ما میدانیم اینا تبعیت میکنه از مصالحی و به خاطر اون مصالح اینا واجب شدن، پس لازم میآید جل واجبات نفسی غیری بشود. چرا میگوییم جل اکثرشون؟ برای که یه جایی داریم مصلحت در جعله، دیگه در متعلق نیست. یه جایی داریم که یه چیزی وجوبش غایت الغایات، مثل معرفت الباری، و دیگه هیچ مقدمه چیزی خودش واجبه به ذات، به خاطر مصلحتی که برش مترتب شود نیست، خودش به ذات غایت الغایات و فوق جمیع المبادی. بنابراین میگوییم جل واجبات نفسیه، حال مثل همین صلات و صیام و چه و چه و چه که اینها همه معروفن که واجبات نفسی هستن، طبق تعریف شما غیری میشن. خب این ارشد جواب، این مثلا اشکال یه جواب خیلی خیلی واضحی داره که دیگه اصلا بعدا و بحثای آقایون هم پادر هوا میشه، یعنی معلومی برای چه این بحثا رو کرده. خب اون جواب چیه؟ جواب اینه که شما تعریف خودتون مثل این که یادتون رفته. تعریفتون چه بود؟ اگر گفته بودید واجب غیری ما وجب لشیء آخر للتوسل الى امر آخر، ایراد وارد. اما شما خودتون نگفتید، شما تعریف کردید واجب غیری که ما وجب للتوسل الى واجب آخر. واجب نفسی هم چطور گفتید؟ اونید که واجب شده لا للتوسل الى واجب آخر. پس اگر اینطور شده ایراد وارد نیست. برای چه؟ برای اینکه مثل صلات و صیام و امثال ذلک، درسته این مصالح اینا واجب شدن به خاطر اون مصلحت، اما اون مصلحت خب واجب شرعی نیست. آیا وجوب شرعی برای اونا جعل شده که بگیم این صلات تعریف واجب غیری برایش، مثلا تعریف واجب غیری چه بود؟ اونیست که واجب شود به خاطر رسیدن به واجب دیگری. اون مسائل شرعیه که شارع واجبشون نکرد، شارع ابتدام نمید. پس اینجا اگر ما تعریف را اینطور بیان بکنیم ایراد وارد نیست، مگر اینکه تعریف را عوض بکنیم. تعریف را عوض بکنیم، بگوییم واجب غیری اون چیزیست که ما وجبه لشه این آخر، نه لواجب این آخر. اگر اینطور گفتیم بله، و مثل نماز چیزی که واجب شده به خاطر چه؟ به خاطر مصلحتی، مصالحی که برش مترتبه. در این صورت اشکال وقتی میشه غیری. پس ایراد هر شد خدمت باشه شما، و ما دقت هم کردیم یه بار دیگه مراجعه کردیم به کفایه که ببینیم، یعنی عبارت دیدیم نه، عبارت همینطور که گفتیم واجب غیری ما وجب للتوسل الى واجب آخر، واجب نفسی هم ما وجب للتوسل لا للتوسل الى واجب آخر. اگر ما تقیید کردیم که اون غایت واجب به وجوب شرعی باشه، دیگه چطور ایراد وارده؟ برای اینکه به مصالح که تکلیف تعلق نگرفته، پس نقضی بر تعریف وارد نمیشه. هر چقدر آقایون از این نکته حالا یا اهمیت ندادن یا غفلت کردن، شروع کردن به جواب دادن. اول جوابی که داده شده جواب خود صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید که بله، این ارشد به خدمت باسات شما، مصالح مترتبه بر این افعال، این مصالح اینها امکان نداره که وجوب واجب بشن به وجوب نفسی، و لذا وجوبی به اصطلاح چیزشون این افعالی که از سببیت دارن برای اون مصالح، لا محاله خودشون واجب هستن به وجوب نفسی. برای چه؟ برای اینکه غایاتشون دیگه صلاحیت تعلق وجوب را نداره. بالاخره این واجب غیری مقدمه باید باشد برای واجب بالاتری، اما اون چیز بالاترش اگر صلاحیت تعلق وجوب را نداشت، خود به خود دیگه وجوب نفسی تعلق میگیرد به، فلذا دیگه نقضی هم بر تعریف نیست. خب چطور و چرا نمیشود صلاحیت ندارن این غایات و اون مصالح صلاحیت ندارن برای تعلق وجوب؟ فرموده برای اینکه غیر مقدوره. برای اینکه غیر مقدوره، مثلا نسبت به صلات انتهای عن الفحشا و فلان و ما چه قدرتی بر ایراد است؟ این مصالح موجوده در متعلقات این احکام از تحت قدرت ما خارج است. فلا يمكن ان يتعلق بذات التكليف، فلا محاله يتعلق التكليف النفسي باسبابها. بعدم خودش جواب داده، از این جواب گفته نه، این حرف درستی نیست. برای چه؟ برای اینکه یکفی فی مقدوریت المسبب القدرت علی السبب، فلهذا مقدوره و تقریبا بهش تعلق میگیره. فلهذا مثلا فرض کنید تکلیف تعلق میگیرد به نکاح، در حالتی که ما قادر بر خود علقه خود نیستیم، ما قادریم بر عقد، اما یا تکلیف تعلق به اون میتونه بگیره، بس تکلیف تعلق میگیرد به طلاق، در حالتی که اون فراق و طلاق خود جدایی تحت قدرت نیست. سببش که عبارت از اون صیغه‌ای که خود نمیشه، اون تحت قدرت. پس مسببات همیشه مقدورن به خاطر قدرت بر سببشون، مقدور که شدن تکلیف هم بهشون تعلق میگیره. این جواب رو سرکفای رد کرد به این کیفیت. بعد خودش یه جوابی داد، جوابش اینه که فرمود جواب اصلی اینه که تمام این واجبات نفسیه، اینها به خاطر اون مسائل، بله یه مسائلی مترتب برشون هست ما قبول داریم، اما به خاطر اون مصالح واجب نشده. همیشه خودشون معنونن به یه عنوان حسنی، معنونن به یه عنوان حسنی خودشون، که به خاطر تعلمانشون به اون عنوان حسن که خودشون دارن به اون خاطر واجب شدن، نه به خاطر ترتب مصالحی برشون که اون وقت ایراد وارد بشه. این هم صاحب کفایی اینطوری قضیه ردش کرده و رفته. پس بنابراین این واجبات نفسیه ای که ما در شرع مقدس اسلام داریم، اینها دیگه ایراد نگیرید که اینا همه غیری هن. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم مصالحی برشون مترتب میشه، اما وجوبشون به خاطر اون مصالح نیست، بلکه وجوبشون به خاطر عناوین حسنی است که بر خودشون منطبق میشه. و حق خنائنی این جواب را رد کرده، فرموده که این عنوان حسنی که شما میگویید، این عنوان حسن بله اگر نفسی باشه و ذاتی باشه حرف درست، اما این عنوان حسنی که منطبق بر صلات و صیام و جهاد و نمیدونم زکات و حج و فلان افعال، این عنوان حسن چیه؟ یه عنوان حسنی از بابت اون مصالح، یعنی به صورت غیری ممکنه برشون منطبق باشه، اما عنوان حسن ذاتی این فرماید مثلا صیام، صیام چیه؟ لولا مصالحی که مترتبه بر این صیام، خودش چه عنوان حسنی داره؟ خب یه مقدار آدم گرسنگی و تشنگی به چه ذاتی که چه عنوانی داره؟ عنوان حسنی چه فرقی داره با جوع و تشنگی و گرسنگی معمولی؟ به خاطر اون مصالحی که برای مترتب، پس این عنوان هم عنوان غیریه. این عنوان حسن اگر داره عنوان ذاتی نیست، عنوان غیریه و از بابت ترتب اون مصالحه. درست شد؟ این جواب خلاصه جواب محقق نایی. بعد محقق نایی میفرماید پس جواب اشکال رو باید طور دیگری بدهی. طور دیگرش چیه؟ خلاصه مطلب محقق ناینی این است که میفرماید ای برادر عزیز، مثال چند هستن؟ حالا ما به اقسام مختلفش کنم، این دوتاش میگیریم. یه مصالحی هست که نسبت این فعل ما نسبت به اون علت تام است، ضبط میشه یا نمیشه؟ یه خود مخلصه نکن، چون که آقایون دیگه ضبط فکریشون ظاهرا خسته شدن تمامه، لاقل ضبط بشه توی دستگاه، ضبط میشه. خب بسیار عرض کنم خدمت شما، جواب محقق ناینی دقت بکنید، فرموده که ترتب اون مثال گاهی این افعال ما نسبت به اون مثال علت تامه، خب اون وقت دیگه اون مقدور میشه، یعنی اون مصلحت مقدوره به خاطر قدرتی که بر سببش داره. ولی بعضی وقتا افعال ما معداتن برای اون مصالح مهمه، درسته مطلوب بالذات اون مصالح هست و افعال ما هم سببیت تامه ندارن، معداتن یعنی چه؟ معداتن یعنی وجودشون لازمه، بله به دردم میخوره، اما یه سری امور غیر اختیاری که دیگه دست ما نیست اونا دخالت داره، اگر اضافه شدن هر آینه اون غایت و اون فایده مترتب میشه، اگر نیامدن مترتب نمیشه. این گونه موارد میتوانیم بگوییم که اون مساله اون مسببات مقدورن ولی مقدور نیستن. مثل چه؟ مثلا فرض کن مثل کشاورزی، زارع میتواند بعض بپاشد، زمین آماده بکند، آبم بدهد، اما ممکنه آفت بیاد، ممکنه هوا خراب باشه، طوفانی بیاد، چه بشه فلا از تحت قدرت خارجه، فلاذا اینجا مسبب دیگه تحت قدرت نیست. بعد فرموده ما نحن فی از قسم دومه، برای اینکه مصالحی که مترتبن بر نماز و روزه و زکات و فلان و تزاجه به نماز، انتهای عن الفحشا، مصلحتی که مترتبه بر نماز، آیا واقعا ما نماز خوندنمون علت تامه است برای اون انتهای عن الفحشا؟ یعنی واقعا هر وقت نماز خوندیم اون نتیجه رو میگیریم؟ پس چرا ما این تو خیلی آدم خوبی نیست ولی مرتب هم نماز میخوانیم، هزار تا دروغ هم میگیم، غیبت هم میکنیم، حرف مفت هم میزنیم، کار بد هم میکنیم؟ پس معلوم میشه که نه، این نماز معد برای اون مصلحه، و بین که و بین تلک المصلحه حلقات مفقوده، لا توصل الى تلک المصالح الا بعانت الله، برای اینکه باید اون امور غیر تو هم اضافه بشن که تحت قدرت تو دیگه نیستن. پس بنابراین مصالحی که ما در مانحن و فیداریم اینطور نیست که افعال ما علت تامه باشن برای اونا، معداتن. وقتی که اینطور شد پس اونا مقدور نیستن، وقتی مقدور نبودن یه متعلق تکلیف، فاذا لا يمكن ان يتعلق به التكليف لخروجها عن اطار القدره، ولسنا بقادرين على تلك المصالح حتى يمكن ان يتعلق بها التكليف. لا جرم، تکلیف نفسی تعلق میگیره به خود این افعال، اونم یه مصالحی هستن که حالا گاهی یا میمیان یا نمیان، تموم شد. و هاکذا اجاب المحقق الناینی عن الاشکال. نه، همه موارد واجبات شرعی طور هم دیگه معدات هم چه تفصیلی، یه مواردی هست که افعال ما سبب هم مثل القاء فی النار نسبت به احرام، ربطی به بحث ما نداره. هاکذا اجاب المحقق الناینی، هر شبت محقق خویی ردش کرده که ما رد محقق خویی را میخواییم رد بکنیم. چطور محقق خویی رد کرده؟ محقق خویی رد کرده گفته که در این موارد که افعال ما معداتن برای اون مصالح، شما رفتید سراغ مصالح بعیده، اما همین فعل ما که معده یه مصلحت اعدادی به قدر خودش برش مترتبه. خود زمین فراهم کردن، اعداد یعنی زمین فراهم کردن، زمین فراهم کردن خود یه مصلحتی که بلا فاصله مترتب می شود بر عمل ما. دیگه نریم تا خودمون مصلحت آخری که خیلی باش فاصله داریم، به همین فعل خودمون یه مصلحتی برش مترتب میشه در حد اعداد، یعنی زمین فراهم کردن، درست شد، برای رسیدن خود یه مصلحتی زمین فراهم کردن مترتب میشه بلا واسطه بر چی؟ بر فعل ما. خب پس می تواند تکلیف به اون تعلق بگیره، وقت فعل ما دیگه مثلا نماز خوندن ما دیگه واجب نفسی نمی شود، مصلحتیه، اون مصلحت اعداد مترتب میشه برک، بنابراین این نماز خوندن ما دیگه واجب غیری می شود. این طور ایراد گرفته محقق خویی بر محقق ناینی، ولی انصاف مذهبی این است که این جواب نمیشه، درست نیست. برای چه؟ برای اینکه الان ما دنبال چه هستیم؟ دنبال یعنی اون مصلحت اعدادی که گفتن مترتب میشه بلا واسطه بر این نماز، آیا خودش مطلوب بالذاته یا مطلوب بالغیره؟ وقتی که مطلوب بالغیره پس خود اون میتواند واجب بشود به وجوب نفسی، که اون وقت بگیم این نماز به خاطر اون نماز غیری اون نفسیه؟ خب اینکه مطلوبیتش خداتی نیست، اعداد چیه؟ یعنی چه مطلوبیتی درش هست؟ محبوبیتی که اعداد داره به خاطر رسیدن به چه؟ به اون انتها عن الفحشاه، و الا خود اعداد خب فی نفسه مطلوبیت ذاتی نداره. وقتی نداشت پس نمیتواند خودش متعلق تکلیف نفسی بشه که وقت نماز ما از نفسیت بیفته. اونی که مطلوبیتش ذاتیه که انتها عن الفحشا باشه، خب از دسترس ما دوره و نمیتوانه شارع واجبش کنه به خاطر اینکه غیر مقدوره. این اعدادی که ما بهش دسترسی داریم که مقدورمونه، خب فرض کنید که مسئولیتش ذاتی نیست، وقتی ذاتی نبود نمیشه متعلق وجوب نفسی باشه، طبعا که وجوب نفسی به جای اینکه به صلات بخوره به اعداد بخوره، مسئولیتش ذاتی نیست. پس بنابراین این وسط شارع مجبور چیکار کنه؟ خود صلات را این بکنه، خود صلات را که فعل ما، حالا که و اعداد هم غیریه مثل نماز ما، خود دیگه چرا بگه اعداد برای فلان، اعداد برای انتهاء الفحشاء والمنکر، صحیح تره که بگن یا خود فعل بگن؟ صحیح تره این که خود فعل واجب بکنه، چون که اون اعداد اون هم دیگه مصلحتش ذاتی نیست، اون هم غیریه، حالا که فرقی در غیریات نیست خود فعل واجب کرده. لا فرق بین الصلات و بین الاعداد فی چه؟ فی کونهما غیریین، مطلوب ذاتی نیستن، پس ترتب اون اعداد ضرری به کار ما نمیرسانه. انتهای عن الفحشا که مطلوب ذاتی خود در دسترس ما نیست، خارج از قدرته. پس فرمایش محقق نائینی جواب محقق نائینی تایید شد، تایید کردیم اونی که مطلوبیات ذاتی که ما در مورد نماز داریم قابل تکلیف نیستن. لاجرم شارع عمر چیکار کردن؟ خود فعل واجب کردن. این یکی. یه جواب دیگه، جواب خود محقق خویی که اونم جواب خوبیه. جواب محقق خویی عبارت است از این که ما همه این آدم پسندیدیم ها، اما جواب اصلی همون حرفی که اول زدیم. خب جواب محقق خویی این است که میفرماید این مصالح مترتبه بر افعال نه از بابت عدم مقدوریه، چون که گفتیم اعداد برای اون مصالح فلان این مقدور فلان، اما از بابت اینکه ناشناختن برای مردم، یا اموری هستن که برای عباد ناشناختن، وقتی که ناشناخته بودن چطور شارع بیاد اینا را واجب بکنه؟ خب وجوبشون خودشون خب مسببن، وقتی ناشناختن مکلف متحیر میشه، مثلا بگه تو کاری بکن که انتهاء الفحشا برات حاصل بشه من. خب این خدا میدونه که انتهاء الفحشا اثر مترتبه بر صلاته، و اگر هزار سال صلات را شارع به ما نگفته بود ما از کجا میفهمیدیم که باید تکبیر بگیم و قرائت بکنیم و رکوع بریم و سجود؟ اینا را ای خدا به ما یاد نداده بود و دخالت اینا در انتها، هزار سال به ما گفته بود انتها الفحشا را تحصیل بکنیم، ما میتوانستیم بفهمیم که باید بکنیم؟ نمیتوانستیم. پس اموری هستن اون مصالح مترتبه بر افعال واجبه، اموری هستن مجهول بالمره، مجهولن ناشناختن برای عباد، ولذا تکلیف تعلق و تکلیف هم بهشون بیمعنیه، ولی که اصلا مردم اونا رو نمیشناسن، نه خودشونه نه راه رسیدن بهشون رو نمیدانه، ولذا قابل تعلق تکلیف نیستن، ولذا شارع میاد خود افعال را به این کیفیت، نماز چه بخون، تکبیرت الاحرام بگو، چه بکن، اینها را تحت تکلیف آورده به وجوب نفسی. خب همه اینها را فهمیدیم، اما آخرش برگردیم به حرف اول، مگر تعریف عوض بکنیم، این تعریف بمانه به همون سیاق خودش، اصلا ایراد از اول وارد نیست تا نیازی باشد به این جواب ها. ما به اندازه 3-4 روز خوندیم امروز. و صلی الله علی محمد مالک.